ساعت 9 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت بر نحوه اجرای توافق ژنو فردا به تهران می‌روند. وزیر خارجه سوریه از پیشنهاد دولتش برای تبادل زندانیان با مخالفان مسلح خبر داد. انفجار بمب در یک قطار در پاکستان دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرگزاری فارس گفته است که بازرسان آژانس برای نظارت بر اقدامات ایران در چهارچوب توافق ژنو روز شنبه به تهران می‌روند. رضا نجفی در این باره افزوده است که حضور بازرسان درباره مسائل فنی است و آنها در این راستا برای نظارت بر توقف غنی‌سازی 20% در روز 30 دی ماه به سایت‌های نتنز و فوردو خواهند رفت. نماینده ایران در آژانس فعالیت دیگر بازرسان این نهاد بین‌المللی را نظارت بر اکسید کردن اورانیوم 20% غنی شده خوانده است. نماینده ایران در آژانس همچنین درباره روند حضور آژانس به عنوان ناظر توضیح داده و گفته است که این سمت نظارتی باید به تایید شورای حکام آژانس برسد و جلسه روز 4 بهمن در مقر آژانس در وین نیز از همین رو انجام می شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به موازات نظارت بر توافق ژنو مذاکرات جداگانه‌ای با ایران نیز انجام می‌دهد که دور بعدی آن قرار است 19 بهمن انجام شود. ولید معلم وزیر خارجه سوریه که در مسکو به سر می‌برد روز جمعه از دادن طرح تازه‌ای به روسیه خبر داد که بر مبنای آن در حلب آتش‌بس برقرار شده و با مخالفان مسلح تبادل زندانیان انجام می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، مسکو و واشنگتن در این مدت در تلاش در جهت مذاکره برای اقدامات اعتمادساز و انسان دوستانه میان طرفین درگیر در سوریه بودند. این گزارش می‌افزاید که مخالفان مسلح سوریه که مورد حمایت واشنگتن هستند موافقت کردند که در صورتی که دولت بشار اسد به آتش‌بس نسبی متحد باشد، آنها نیز این آتش‌بس را خواهند پذیرفت. رویترز می‌نویسد با توجه به تلاش‌های پیشین برای برقراری آتش‌بس، میزان موفقیت این پیشنهاد تازه وزیر خارجه سوریه مشخص نیست. مقام‌های پاکستان اعلام کردند که انفجار بمب در یک قطار مسافربری در استان پنجاب دست کم 3 کشته و 15 مجروح بر جای گذاشت. بنابراین گزارش‌ها انفجار بمب همچنین منجر به خروج دست کم 7 واگن این قطار از ری شده است. روز پنجشنبه نیز یک انفجار بزرگ در یک مرکز اسلامی در شمال پیشاور به مرگ 5 نفر و مجروح شدن 50 تن دیگر انجامید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مورد بازنگری در کار دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا دقایقی پیش به پایان رسید. رئیس جمهوری آمریکا با یادآوری اهمیت کار دستگاه‌های اطلاعاتی ایالات متحده در دور کردن و خونسازی تهدیدات تروریستی بر این نکته تاکید کرد که در بازنگری نحوه کار دستگاه‌های اطلاعاتی باید به آزادی‌های مدنی مردم آمریکا احترام گذارده شود. درباره جزئیات بیشتر این سخنرانی زنده و مستقیم همراه میشیم با گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن. سلام بر شما خانم اسفندیاری، از جزئیات بیشتر این سخنرانی برای ما بگید.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی امروز اصلاحات زیادی رو در برنامه شنود و گردآوری اطلاعات سازمان امنیت ملی آمریکا اعلام کرد. میدونید هدف این اصلاحات شفافیت بیشتر در این برنامه‌ها و به اصطلاح کمتر کردن نقش دولت هست و کمتر کردن نفوذ دولت در حریم خصوصی آمریکاییان. آقای اوباما این سخنرانی رو چند ماه پس از اون ایراد کرد که آقای یکی از پیمانکاران سازمان امنیت، پیمانکاران پیشین سازمان امنیت ملی آمریکا ادوارد سنودن، اطلاعات محرمانه‌ای رو منتشر کرد و این اطلاعات برای دولت اوباما برنامه دردسرساز شده بود. در اصلاحاتی که اعلام شده، اصلاحاتی که امروز آقای اوباما اعلام کرد، باعث میشه که در یکی از این برنامه‌ها که در اون گردآوری میشه تماس‌های تلفنی آمریکایی از این به بعد مقامات امنیتی به دستور یک دادگاه مخفی احتیاج دارند. همچنین در مورد نحوه‌ای که شنود میشه از کشورهای خارجی هم آقای اوباما اصلاحاتی رو امروز در سخنرانیش اعلام کرد.
خانم اسفندیاری، در طول این ماه‌ها برخی کشورهای اروپایی و حتی غیر اروپایی نسبت به شنودهایی که دولت آمریکا انجام داده اعتراض‌هایی داشتند. آیا آقای باراک اوباما امروز در این سخنرانی واکنشی به این انتقادها هم داشت یا خیر؟
مستقیما صحبتی نکرد، ولی گفت از این به بعد آمریکا تماس‌های تلفنی کشورهایی که دوست نزدیک آمریکا هستند و هم پیمان آمریکا هستند رو گوش نخواهد داد، تماس‌های تلفنی سران این کشورها رو، و گفت اگر مسئله باشه که بخواد آمریکا از اون با خبر بشه میتونه خودش تماس تلفنی بگیره و با این افراد صحبت کنه. البته مبهمه که کشورهای دوست آمریکا، دوست نزدیک چه کشورهایی هستن، چون آقای اوباما مشخصاً اسمی نبود از این کشورها. مسئله دیگری که آقای اوباما گفت که مردم جهان باید بدونن که آمریکا برنامه جاسوسی از افراد عادی رو نداره، یعنی افرادی که به گفته او تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا به شمار نمیان. به گفت اونها نباید نگران باشن که ما میخواییم در حریم خصوصیشون نفوذ کنیم، و گفت که مردم دنیا و آمریکایی‌ها باید بدونن که ما این نگرانی‌هایی که وجود داره در مورد نفوذ دولتی در حریم خصوصیشون رو مورد توجه قرار میدیم، و گفت این هم در مورد سران کشورهای خارجی هم اجرا میشه.
خانم اسفندیاری، البته شاید واقعا خیلی زود باشه چون دقایقی نیست که از سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا تموم شده، آیا در طول همین فاصله که از سخنرانی ایشون میگذره آیا واکنشی هم نسبت به این صحبت‌های آقای اوباما وجود داشته یا خیر؟
دقیقا همونجوری که گفتید کمی زود هست، ولی به هر حال این اصلاحاتی که آقای اوباما امروز اعلام کرد یک پیروزی هستش. پیروزی شاید حالا بستگی به باید دید که چه واکنش‌هایی خواهد بود، ولی یک پیروزی هست برای گروه‌های مدافع حقوق بشر و گروه‌هایی که معتقد هستن که دولت نباید در حریم خصوصی افراد نفوذ داشته باشه تا این حد، ولی باید دید که حالا چقدر از اصلاحات راضی هستن و چقدر فکر می‌کنن که به اندازه کافی این اصلاحات هست یا اینکه اصلاحات بیشتری لازم هستش. من فقط یک نکته دیگر رو بگم که مقامات کاخ سفید میگویند این اصلاحاتی که آقای اوباما امروز اعلام کرد گسترده ترین اصلاحات در این زمینه از زمانی است که باراک اوباما رئیس جمهور شد.
خیلی متشکرم. گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن بود که درباره سخنرانی باراک اوباما در مورد بازنگری در کار دستگاه اطلاعاتی آمریکا صحبت میکرد. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه نتایج دیدارهای وزیر امور خارجه ایران با مقامهای مسکو را مثبت ارزیابی کرد و نسبت به گسترش همکاری‌های دو جانبه و همچنین مسائل هسته‌ای، بحران سوریه و افغانستان و عراق و اسرائیل و همچنین فلسطین و دریای خزر ابراز امیدواری کرد. همچنین رئیس جمهوری روسیه با اعلام خبر سفر قریب الوقوع به ایران بر مصمم بودن مسکو برای تقویت مناسبات با تهران تاکید کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین، آنا رایسکایا.
وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه خاطر نشان کرد توافق حاصل شده میان گروه 5 علاوه 1 و ایران در ژنو امکان رفع مهمترین نگرانی ها پیرامون برنامه اتمی این کشور را فراهم کرده و اجرای آن تهران را از تمام حقوق کشور عضو NPT از جمله حق غنی‌سازی اورانیوم بهره مند خواهد کرد. پنجشنبه سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پس از دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش در مسکو اظهار داشت تأمل طرفین مذاکرات هسته‌ای به منظور دستیابی به توافق نهایی ضمن حل فصل کامل مناقشه هسته‌ای ایران خواهد بود. همچنین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که اونیز با وزیر امور خارجه ایران در کاخ کرملین دیدار کرد خواستار عملی شدن توافق اتمی ژنو شد. اندری بکلیتسکی کارشناس امور بین الملل در پیرسنتر مسکو میگوید روسیه حل مناقشه هسته ای ایران را از موافقیت های سیاست خارجی خود میداند.
Я все время выступала за то, чтобы Ирану не выдвигали заведомо неприемлемые условия, чтобы переговоры продолжались в тех форматах.
Русия همواره تاکید کرده که نباید پیش شرط های غیر واقع بینانه در گفتگو با ایران مطرح شود و طرح گام به گام را ارائه کرد که مبنای توافق ژنو شد. هرچند مشخص است که مجموعه ای از عوامل زمینه این توافق را فراهم آورده، اما روسیه به خود می‌بالد که از جنگ در سوریه و افزایش تنش‌ها پیرامون ایران جلوگیری کرد و در صدد است این سیاست را ادامه دهد.
یکی از مهمترین محورهای گفتگوهای وزیر خارجه ایران با مقامهای روسیه اوضاع سوریه و تدارکات کنفرانس ژنو دو بود. ظریف همچنین در نشست سه جانبه وزرای خارجه روسیه، ایران و سوریه در مسکو شرکت کرد. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد روسیه و ایران برقراری گفتگوی ملی در سوریه برای توقف درگیری‌ها را دارای اهمیت فراوان می‌دانند و بر ضرورت مشارکت بازیگران اصلی منطقه در تلاش‌های بین‌المللی برای حل این بحران تأکید میکنند. همچنین رئیس جمهور و وزیر امور خارجه روسیه در این باره گفتند که مسکو از حضور ایران در کنفرانس ژنو دو استقبال میکند. سرگی گرینیف تحلیلگر سیاسی میگوید موضع روسیه ناشی از آن است که ایران در رویدادهای سوریه شریک است.
За последние годы Иран превратился в полноценного регионального игрока, обладающего не только мощными вооруженными силами.
در سالهای گذشته ایران نه تنها به بازیکن مطرح منطقه‌ای دارای توان نظامی سیاسی کافی برای تاثیرگذاری بر رویدادهای منطقه تبدیل شده، که در سوریه قدرتی دیگر یعنی عربستان را به چالش کشیده. حضور این دو کشور در ژنو دو نه تنها توجیه پذیر که برای موفقیت این کنفرانس حیاتی است.
которым сегодня является Иран.
بخش مهمی از گفتگوهای وزیر امور خارجه ایران با مقامهای روس در مسکو به بررسی شرایط توسعه همکاری‌های دو جانبه اختصاص یافت. پوتین با اشاره به کاهش مبادلات تجاری اقتصادی دو جانبه خاطر نشان کرد که این وضعیت باید تغییر کند. ظریف نیز در مصاحبه با شبکه روسیه 24 نسبت به توسعه همکاری‌های مسکو تهران ابراز امیدواری کرد و گفت مناسبات دو کشور بسیار گسترده‌تر از زمینه‌ای است که عرصه قوقای رسانه‌ای شده. اخیراً رسانه‌ها از مذاکرات درباره صادرات روزانه 500 هزار بشکه نفت ایران به روسیه خبر دادند. اما یک مقام ایرانی این موضوع را تکذیب کرد و مقام‌های روس آن را نرد و نتایید می‌کنند. ظریف پنجشنبه به روسیه 24 گفت که این معامله موضوع مذاکرات وی با مقام‌های روس در مسکو نیست. او همچنین در واکنش به موضوع بحث برانگیز دیگر به اینترفاکس گفت تهران برای دریافت سامانه‌های آنتی 2500 به جای S-300 تمایل ندارد. روسیه پیشتر از تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران سر باز زد که موجب شکایت ایران به دادگاه بین‌المللی شد. رسانه‌ها چندین بار گزارش دادند روسیه برای حل این مسئله پیشنهاد داد آنتی 2500 نوع پیشرفته‌تر S-300 را به ایران تحویل دهد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
نگاه، من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم، آماده این؟
پلیتیک.
از این پس هر جمعه ده شب تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافیست ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا می شد و می گوید سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما می گوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه ده شب تهران از ماهواره رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم همه جای رادیو فردا پخش میشه. به دوستان خود بگویید.
گزارش از باکو حاکی از آن است که تعداد زیادی اسلحه و نارنجک در چند سطل زباله در پایتخت جمهوری آذربایجان پیدا شده. پلیس باکو اعلام کرده که این ادوات نظامی پس از آنکه یک شخص از یافتن یک دستگاه انفجاری در یک سطل زباله خبر داد پیدا شد. پس از آن پلیس در چند سطل زباله دیگر از جمله حدود 130 نارنجک، 24 اسلحه جنگی، یک اسلحه شکاری و میزان زیادی مواد منفجره پیدا کرد. بنابراین گزارش های منطقه‌ای که این تسلیحات در آن پیدا شده همکنون بسته شده و پلیس در حال انجام تحقیقات در این زمینه است. فرصتی است تا یک خبر ورزشی هم بشنویم که 78مین دیدار دو تیم استقلال و پرسپولیس بعد از ظهر روز جمعه در ورزشگاه آزادی با نتیجه مساوی بدون گل پایان یافت. این چهارمین بازی پی در پی پرسپولیس و استقلال است که با نتیجه بدون گل به پایان می‌رسد. بازی استقلال و پرسپولیس در حضور بیش از 70,000 تماشاگر برگزار شد. این داربی پایتخت در حالی برگزار میشه که استقلال با 45 امتیاز در صدر جدول و پرسپولیس با 40 امتیاز در جدول در رده‌بندی سوم قرار داره. با این خبر به پایان این بخش خبری میرسیم. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.